از شبکه رادیویی اقتصاد. بابک مینایی هستم و در این بخش با شما همراه. پنج طرح ملی دانش بنیان و نوآوری امروز در استانهای البرز، تهران و قزوین افتتاح شد. راه اندازی خط تولید موتور 3 سیلندر کم مصرف یورو 6، آزمایشگاه ملی قوای محرکه، طرح تولید 1 رام قطار 7 واگن مترویی، رونمایی از ناحیه نوآوری دانشگاه شریف، تولید واکسن آنفولانزای فصلی انسانی و خط تولید 5 محصول زیست فناوری طرح‌های ملی هستند که بهره برداری شدند. برای اجرای این طرح‌ها بیش از 3460 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. اشتغال زایی بیش از 7500 نفر مزیت دیگر افتتاح طرح‌های ملی امروز است. همچنین اجرای این طرح‌ها سالانه 587 میلیون دلار کاهش ارزبری خواهد داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت در مراسم 20 فروردین امسال که با حضور رئیس جمهور خواهد بود، نمایشگاهی با 133 دستاورد برپا خواهد شد و حدود 7 رونمایی خواهیم داشت که مهمترین آن چند رادیو داروی جدید است.
در این سالگرد که با حضور جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای دکتر روحانی خواهد بود، یک نمایشگاهی دایر کردیم، 133 ارزم بزرگ شما دستاورد رو اونجا به نمایش خواهیم گذاشت. 6-7 رونمایی داریم که اونجا خود شخصا آقای دکتر رونمایی خواهند کرد. مهمترینش چند تا رادیو داروی جدید هست. تا آدم مریض نشه نمیفهمه اینا معنیش چیه. ما الان قریبه به 1 میلیون نفر که به امراض صعب العلاج متاسفانه مبتلا هستن، سازمان انرژی اتمی است که واقعا داره داروهای مورد نیاز رو تامین میکنه و هر سال به تعداد این داروهای جدید اضافه میشه.
از امروز همه سرپرستان خانوار، اما از شهری و روستایی، مستأجر و مالک مکلفند اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. به گفته معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، اگر ثبت سکونت خانواری به طور کامل انجام نشود و یا اصلا انجام نشود، آن واحد مسکونی مشمول جرایم مالیاتی خواهد شد و آن خانوار به دلیل نداشتن کد یکتا از همه خدمات دولتی، اعم از خدمات بانکی، خدمات مربوط به ثبت نام مدارس و یارانه و سایر خدمات محروم خواهند شد. برداشت گندم از اراضی سیستان و بلوچستان تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد. مدیر کل قله و خدمات بازرگانی استان سیستان و بلوچستان گفت
خرید گندم در حوزه استان سیستان و بلوچستان با مرکزیت پیشین آغاز شده. اولین محموله هامون در روز 14 تحویل گرفتیم. امسال قیمتی که اعلام شده برای هر کیلو گندم 4000 تومان یا 40000 ریال هست. به معنی که گندم وارد مراکز خرید ما صورت میگیره، ما ان شاء الله در 24 ساعت وجوه گندم کار رو ان شاء الله پرداخت خواهیم کرد.
مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه از تغییر قیمت بلیت متروی تهران و هومه از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 خبر داد. بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، قیمت بلیت مترو برای بلیت تک سفره داخل شهری 2000 تومان، تک سفره هومه 2300 تومان، تک سفره فرودگاه امام خمینی 10000 تومان و تک سفره 8 گرد 6000 تومان تعیین شده است. رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد به ازای هر برگ سهام عدالت 1,000,000 تومانی 14,000,000 اعتبار و برای هر برگ سهام عدالت 500,000 تومانی 7,000,000 تومان اعتبار در قالب کارت‌های اعتباری سهام عدالت لحاظ می شود. و خبر پایانی این که یاران نقدی این ماه یک روز زودتر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد یارانه 45,500 تومانی ساعت 24 روز پنجشنبه 19 فروردین ماه واریز می شود. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با سایر برنامه‌های این شبکه.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
نیمروزتون خوش عزیزان، بشنوید قیصریه رو به مدت 43 دقیقه.
از چهار سوق‌های دالانی تا فروشگاه‌های مجازی، قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر همه شما شنوندگان گرامی. از تهران رادیو اقتصاد، برنامه قیصریه در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. در این برنامه میخوایم در خصوص جام شناختی بازارهای ایرانی با شما خوبان قدری صحبت کنیم. و اما امروز در اولین قسمت از این برنامه در خصوص بازارهای سگانه با حضور کارشناس محترم جناب آقای کاوه فرازمند با شما به گفتگو خواهیم نشست. شنوندگان محترم، ما سه نوع بازار داریم: بازار سنتی، بازار مدرن و بازار اینترنتی مجازی یا سایبری. امروز میخوایم در خصوص این سه نوع بازار با کارشناس محترم گفتگو کنیم و بدونیم که این سه بازار چه هستند، کارکردهایشان چیست، چه منافع و ضررهایی برای جامعه دارند و اصولاً ارتباط و تناسب آنها با جامعه در چیست. با شما همراه هستیم. خب، به قیصریه خوش آمدید. در خدمت جناب آقای کاوه فرازمند، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد هستیم. جناب آقای فرازمند، بسیار خوشوقتیم که در خدمت شما بزرگوار هستیم و امروز قدری در خصوص بازارهای سگانه با حضرت عالی در قیصریه گفتگو خواهیم کرد.
با سلام به شما و شنوندگان برنامه قیصریه.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای فرازمند. اگر اجازه بفرمایید با پرسش اول گفتگو رو آغاز بکنیم.
بفرمایید.
جناب آقای فرازمند، با این تقسیم بندی بازارهای سگانه در ایران موافقید؟ آیا ما چون این بازارهای رو در ایران داریم یا افزون از این است یا کمتر از این است؟ بفرمایید.
تقریبا میشه این تقسیم بندی رو در مورد ایران هم پذیرفت، البته با ملاحظاتی، ولی در مورد ایران هم تقریبا صادقه و ما بازارهای سنتی داریم، بازارهای مدرن پیدا کردیم و سالهای اخیر بازارهای اینترنتی یا سایبر.
کارکرد بازار سنتی عموما در ذهن مخاطبین ما اینگونه نقش بسته که محلی است برای داد و ستد به شکل کاملا سنتی حضوری، مانند خرید برنج از یک حجره که فرد خریدار در روبرو شدن با فرد فروشنده اون رو مطالبه میکنه، بهایی رو میپردازه و برنج رو خریداری میکنه. آیا شکل بازار سنتی همچنان حفظ شده است؟
بله، بازار سنتی رو ما همچنان در ایران داریم. مهمترین ویژگیش اینه که خریدار و فروشنده رو در رو با هم دیگه برخورد میکنن، معمولا ارتباطشون خیلی نزدیکه، حتی ممکنه همدیگه رو بشناسن، ممکنه با هم دیگه رابطه دوستی هم داشته باشن. بازار سنتی که همین اسم برنامه قیصری هم از فضای اون گرفته شده، هنوز در ایران وجود داره و بازار نسبتا قدرتمندی هم هست.
این قدرتشو میشه برامون بیشتر باز بکنید؟
ببینید، با همه تحولاتی که اتفاق افتاد در سالهای اخیر، بازارهای مدرن که بهشون خواهیم پرداخت اومدن، بازارهای اینترنتی اومدن، اتفاقات زیادی که افتاد، همچنان بازار سنتی داره به وجود خودش ادامه میده و گردش مالیش کاهش چندانی پیدا نکرده. این نشون میده که این بازار کارکرد داره تو جامعه و غیر قابل حذفه.
آیا فقط در ایران ما این نوع از بازارها رو داریم یا در جهان، به خصوص در اروپای شمالی و آمریکا هم شاهد این نوع از بازارهای سنتی هستیم؟
به اونجا هم بسته به شکل جامعهشون، حالا بین اروپا و آمریکا هم تفاوت وجود داره. اونجا هم ما بازارهای سنتی رو داریم که فروشگاه‌های کوچیک با روابط خاص بین فروشنده و خریدار صادق باشه. تو شهرهای کوچیک آمریکا داریم، توی اروپا هم که خیلی زیاد داریم، در آسیا هم، مخصوصا مثلا در جنوب شرقی چین با وجود گسترش زیاد بازارهای مدرن، ولی بازم این بازارهای سنتی همچنان به حیات خودش ادامه میده.
خب، میریم به سراغ بازار مدرن و باز خواهیم گشت، سر وقت بازار سنتی خواهیم رفت. جناب آقای فرازمند، ما در بازارهای مدرن نوعی دگرگونی رو سراغ داریم که در حقیقت برخی از کارکردهای بازار سنتی رو پس میزنه و کارکردهای جدیدی رو تعریف میکنه. آیا اینها برای جامعه ما مفید هستند؟ جامعه ما پذیرا هستند؟ آیا این بازارهای مدرن پس از این که شما تعریفشون میکنید نیاز کاذب و غیر واقعی برای جامعه ما پدید نخواهند آورد؟
این بازارهای مدرن بازارهایی هستند که در اونها یک تجربه اتفاق میفته، چیزی بیشتر از رفع نیاز. این در بازار سنتی فرد میرفت یک خرید انجام میداد، نیازش برطرف میشد بر اساس نیازی که داشت خرید انجام میداد. بازار جدید یک تجربه خرید میده، شما وارد یک مرکز خرید بزرگ میشین، اونجا ممکنه علاوه بر خرید کالا غذا بخورین، برین سینما تفریح بکنین، خیلی کارهای دیگه انجام بدین، ساعتها بچرخین و اصطلاحاً ویترین بینی بکنین، آنچه که به ویندو شاپینگ معروفه، نگاه کردن ویترین ها بدون خرید کردن. و این یک تجربه است، این یک تجربه شهریه که با بزرگ شدن شهرهای ما خود به خود اتفاق افتاد، اما ممکنه که نیازهای کاذبی هم در ما ایجاد کنه.
این که می‌فرمایید ویترین بینی، آیا به نظر شما نوعی بطالت وقت حساب نمیشه و این با اون ارزش‌هایی که ما در جامعهمون داشتیم، حفظ زمان، ارزشمند بودن وقت برای انسان، در تناقض نیست؟
در واقع کسی که میره ویترین بینی میکنه میخواد اون ساعتش رو به نوعی تلف کنه، میخواد وقتش رو بگذرونه. مسئله اینه که همونطوری که گفتین ممکنه این باعث ایجاد یک نیاز کاذب بشه، یعنی برخورد کردن با کالا بدون اینکه بهش نیاز داره و بعدم فرد بره سمت خریدش. و بله، با اون مسئله حفظ زمان و اینکه تو کشور ما اتفاقا الان ما نیاز داریم به زمان برای خیلی چیزها در تباینه مشکل داره، و فکر میکنم این باعث شد که ما بریم به سمت بازارهای نوع سوم که بعد در ادامه احتمالا در مورد صحبت میکنیم.
آقای فرازمند، به نظر شما آیا در بازار مدرن جایی برای بازار سنتی هست؟ مثلا یک حجره برنج فروشی، یک فرش فروش میتواند در بازار مدرن در فروشگاه‌های بزرگ و مجلل حضور پیدا بکنه، مغازه‌ای رو داشته باشه و مخاطبین و مشتریان خاص خودش رو داشته باشه؟
ما شاهد بودیم که بعضی کالاها در بازار سنتی جای خودشون رو پیدا کردن و به هیچ وجه وارد بازارهای جدید نشدن، اما همون حجرداران قدیمی اومدن فروشگاه‌های بزرگ فرش فروشی بعدن درست کردن که نمونه‌هایش در سطح شهرهای ایران دیده میشه. یعنی این دوتا هر کدوم موجودات خودشون حفظ کردن و به همدیگه دارن بازار وام میدن، بازار قرض میدن.
میتونن اینها آیا در بازار مدرن حضور داشته باشن و به همون قوت قبلی که در بازار سنتی داشتند ادامه بدن؟
سالهای اخیر ما دیدیم که اینا تونستن فروشگاه بزرگ رو ایجاد کنن، اما باید ببینیم آینده چی نشونده، هنوز خیلی زوده برای قضاوت کردن.
پس شما این امید رو به شنوندگانمون میدید که کسانی که در بازار سنتی مشغول به فعالیت بودند جایی هم در بازار مدرن داشته باشن؟
من فکر می‌کنم این هوشمندی در بازار سنتی وجود داره که خودش با شرایط جدید وفق میده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب عزیزان شنونده، امیدوارم که خسته نشده باشید. با هم دیگه به گزارشی که همکارم زحمتش رو کشیدن گوش خواهیم داد.
در بازارهای بزرگ شهرهای مختلف شاید هنوز هم تیمچه ها، راسته ها، چهار سوخ ها وجود داشته باشند و صنوف مختلف در هر کدوم از این راسته ها به کسب و کار مشغولند و مردم بسته به نیازشون از مغازه ها خرید میکنند. اما در کنار این بافت قدیمی در همه بازارهای بزرگ فروشگاه ها و پاساژ های بروز، مدرن و جدید هم وجود دارند که اون هم مشتریان خاص خودش رو داره. من الان در بازار تجریش هستم، در یکی از کوچه هایی که منتهی میشه به امامزاده صالح، و سلام میکنم خدمت شما کاسب عزیز.
سلامت باشی انشالله.
حال شما چطوره؟
خدا نگهدارت باشی انشالله.
زنده باشی. حاج آقا، چند تا کوچه و راسته در بازار تجریش داریم از قدیم تا به امروز؟
من 7-8 تاشو بلدم زیاد. کوچه حدادی، کوچه امامزاده صالح، کوچه زغالیای سابق، این چند تا هنه بلدم، زیاد داره ولی من خاطرم نیست.
و همه این کوچه ها اون بافت قدیمی رو حفظ کردن، درسته؟
آره.
شما چی میفروشید تو این مغازه خوشگل قدیمی تو؟
روحی، آلومینیوم.
همشون دیگه قابلمه است.
آره.
من دیدم این گوشه جارو دستی هم میفروشید.
آره دیگه، هر چی دیگه احتیاج آشپزخونه باشه همون.
ماشاءالله مشتری هم داشتی تو این بازه‌ای که من نگاه میکردم.
آره سابق مشتری، الان دیگه به خاطر کرونا مشتری کم شد.
بله، همین روبروی شما یه خورده بریم جلوتر یه فروشگاه بزرگ هست که مثل مغازه شما لوازم آشپزخونه میفروشن، منتها با ویترین‌های مدرن‌تر، چیدمان امروزی‌تر. فکر می‌کنید مشتری‌ها بیشتر اون سمت میرن یا سمت شما میان؟
نه اون سمت میرن.
اون سمت میرن.
آره آره.
ولی خیلی از خانم‌های همسن و سال مثلا مادر من دیدم که از شما خرید می‌کنن.
خب دیگه الان بیشتر چون جلو راه جلو دیده اوور میرن. اونجا کوچه است، اونجا خود وسط باغ.
بسیار خوب، من با این کاسب روبرو شما هم صحبت کنم. خیلی ازتون متشکرم، چون مغازه ایشون هم جز مغازه های قدیمی به حساب میاد. سلام علیکم آقا، روز شما بخیر باشه. خوبی؟ سلامتی؟ مغازه شما بافتش قدیمیه ولی ترازوتون از این جدیدی هست.
ترازو جواب نمیده، این ترازو باید بزنی دیگه نمیشه، اون ترازو باید سنگ بذاری، ولی اینا دیگه راحت کامپیوتریه، به قول دیجیتالیه.
بله.
اینا خوبه.
مغازه عطاری حساب میشید؟
بله بله.
و تو این فضای کوچیک خیلی خوب تمام این شیشه های ادویجات مختلف گیاهان دارویی رو جا دادید. بله. فکر میکنید اگر مغازتون به روزتر چیدمان بشه فروشتون بیشتر میشه یا همین فرم پاسخگوی نیاز شما در فروش هست؟
اگه همه بشه توانم باشه درست کنم، قشنگ ترش کنم، بهتر میشه. منتها دیگه همین عادت به سنتی قدیم مردم میخرن. من مغازه تو کوچه داشتم، نصفش وسبی جات بود، نصفش مثلا همین گندم و ارزن و خرما و مثلا یه چیزایی که دون پرنده و اینا بود.
بله.
بعد یه چیز سنتی هم که به قول مثلا آویشن و ماویشن تو شو اینا بهتر میادن میخریدن. بعد این بر که مذهبی جات و مثلا چیزای دکوری خوشگل زدن مثلا نقره اینا کمتر فروش داشت، ولی سنتی اون قدیمی رو بهتر میفروختن.
یعنی مغازتون رو دو دست کرده بودی، یک طرفش ویترین امروزی و جدید،
یه طرفش همین که دارم میفروشم.
بله.
و اینو بیشتر از اون میفروختم، بافت قدیم و چیزای سنتی بیشتر مردم میدن تو طرف.
خب اجازه بفرمایید با مشتریانتون هم صحبت کنیم. سرکار خانم سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشی، من دیدم منتظری که گفتگوی من تمام بشه و خرید کنید. بله. چی میخواهید بخرید و چرا اینجا رو انتخاب کردید با توجه به اینکه یک مغازه جلوتر مغازه‌ای هست که همه این چیزایی که توی مغازه عطاری هست خیلی شیک و پیک میفروشن؟
بله. من راستش برای خرید دخترم گفتم مامان میری تجریش این خریدو بکن. من سوال کردم، الان قبل از شما اومدم یه نوبت از ایشون خرید کردم، جاهای دیگه قیمت میکردم میدیدم خب اختلاف قیمت داره. بعد من دنبال گندم پاک کرده بودم، همکاراشون اینجا همه آدرس این آقا رو دادن، گفتن تو این کوچه سنتیه. اومدم گندم رو گرفتم، بعد به لیمو یادم رفت.
بله.
اومدم از ایشون سوال کنم ببینم دارن یا نه.
بله. ترجیحتون اینه که از بازارهای قدیمی خرید کنید یا بازارهای مدرن‌تر و به‌روزتر؟
خب بستگی داره که چی بخواید. وقتی یه چیزی مثل این چیزا میخواید، عطاری و اینا، خب ترجیح میدم بیا من اینا که بافت قدیمی ان، چون هم شناخت بهتری دارن و هم لحاظ اقتصادی الان تو این شرایط ارزان‌تر میدن. الان این مغازه سر خیابون 100% پول جاشو میگیره، پول بسته‌بندیشو میگیره، پول این لامپا رو میگیره.
بله.
ولی خب ایشون نه.
تو بازارهای مجازی خرید کردی؟
من اصلا، ولی دخترم تمام خریدش آنلاینه. ولی من خودم شخصا قبول ندارم خرید آنلاین و مجازی. من فکر میکنم برای بچه های این نسله، بچه های ماست.
با همین مستدن ها و قدم زدن در بازار با رعایت موازین بهداشتی بازار رو میبینید خریدتون رو هم.
دقیقا همینجوره.
بسیار عالی خانم، ازتون متشکرم. آقا خدا بهتون بازار بدیش.
شنوندگان محترم، مجدداً به قیصریه خوش آمدید. من و جناب آقای کاوه فرازمند، کارشناس محترم برنامه، در خدمت شما خوبان هستیم. جناب آقای فرازمند، حضرت عالی فرمودید که بازار سنتی میتواند با حفظ شرایطی در بازار مدرن حضور پیدا بکنه. من میخوام عملا مختصات بازار مدرن رو قدری باز بکنیم تا شنوندگان ما بازار مدرن رو تمییز و تفاوت بدن بهش نسبت به بازار سنتی. بفرمایید.
یک ویژگی مهم بازار مدرن گفتیم تجربه خریده که با خرید به تنهایی فرق داره. یکی دیگه این که یک مکان خاص داره، یک فضا آفریده میشه. اون فضا فقط توش خرید اتفاق نمیفته، میتونه توش خیلی چیزا اتفاق بیفته، از جمله خرید، از جمله دیدن فیلم. همونطور که میبینین خیلی از مجتمعهای بزرگ خرید در طبقات فوقانیشون سینما دارن. بعد میتونه شامل مثلا وقت گذروندن بشه. یک خرید ساده ممکنه یک ساعت وقت ببره، ولی اون تجربه خرید میتونه چند ساعت یک بعد از ظهر کامل فرد رو پوشش بده. و از طرف دیگه اینها معمولا با یه اجتماعی از انسان ها همراهند. معمولا در بازار سنتی اینقدر اجتماعهای بزرگ انسانی اتفاق نمیافته.
نقش بازارهای مدرن در پیشرفت یک جامعه پررنگ تره یا بازار سنتی؟ جناب آقای فرازمند عزیز، در تاریخ و تحول ایران و کشورهای دیگر بازارها نقش بسزایی داشتند در انقلابات، دگرگونی سلسله ها. آقای فرازمند، آیا بازار مدرن هم میتواند مثل بازار سنتی در تکامل یا حتی دگرگون ساختن جامعه نقش پررنگی داشته باشه؟
به نظر من امکان پذیر بودنش امکان پذیره، اما اینکه در ایران چجوری اتفاق بیفته خودش جای سوال داره. به نظر من فروشگاه های بزرگ و مجتمع های خرید هنوز در ایران بچه سالند، هنوز خیلی از عمرشون نگذشته که ما ببینیم اینا چه تأثیرات اجتماعی میتونن داشته باشن. ولی همین الان هم میتونیم تا حدی تأثیرات اجتماعیش رو ببینیم و برای بعض از اونا هم باید یه فکری بکنیم. ولی من فکر میکنم بله، میتونه تأثیر داشته باشه.
ببینید، الان فرهنگ فودکورتی به وجود اومده و این فودکورت ها قطعا بالا و طبقه بالا یا فوقانی یک مجموعه مال یا فروشگاه بزرگ هستن. این نوعی از سبک زندگی رو آورده و عملا داره تغییراتی رو ایجاد میکنه. این تغییرات میتواند منفی باشد، میتواند مثبت باشد. به نظر شما بازارهای مدرن بیشترین تغییراتشون به سمت مثبت یا به سمت منفی؟
من فکر میکنم که هنوز زوده برای همچین قضاوتی، ولی که ببینیم دقیقا به سمت مثبت یا منفی میره. ولی میتونیم از حالا تغییرات رو ببینیم و در مورد اونها اعمال نظر بکنیم. به این بازارهای مدرن متناسب زندگی مدرن دارن ساخته میشن. خانواده ها کوچک شدن، جا به جایی های شهری بیشتر شده و مردم نیازمند انواع جدیدی از تفریح شدن. شهرهای ما جای متناسب برای تفریحات مدرن کم داره و بازارهای مدرن دارن خیلی جاها اون نقش رو بازی میکنن، جایی که افراد میان تا وقتشون رو اونجا بگذرونن.
دقت کردید جناب آقای فرازمند و شنوندگان محترم، برخی از این بازارهای بزرگ مدرن در طبقه زیرین سالن ورزشی برای بانوان و آقایان، سالن مهد کودک برای نگهداری کودکان، طبقه سرو صبحانه، طبقه سرو نهار و حتی شام، محلی برای خرید. خدمت شما عرض بکنم که پردیس‌های سینمایی و یا سرزمین‌های بازی رو طراحی کردند که به نوعی یک مجموعه پیچیده رو آماده کرده برای گذران وقت آدمیان از صبح تا شب. وقتی ما وارد یک همچین فضایی میشیم، قطعا فرهنگ مصرفگرایی در بین ما و مردم بیشتر خواهد شد. با رشد روزافزون این نوع از بازارها، آیا سبک زندگی ایرانیان هم دستخوش تغییرات قرار خواهد گرفت؟
بله، من فکر میکنم که قطعا سبک زندگی دستخوش تغییر میشه و من با شما موافقم که این نوع سبک زندگی مصرف گرایی رو تشویق میکنه و احساس محرومیت از کالا رو در فرد ایجاد میکنه و تشویقش میکنه به مصرف اون کالا در اون مرکز خرید. سبک زندگی شهری ما رو هم عوض میکنه. خیلی از این مرکز خرید بزرگ در اون محله‌ای که واقع شدن دارن محله رو تغییر میدن. خیلی وقتا اون محلات ممکنه تا به این تغییر رو نداشته باشن. از طرف دیگه داره گره‌های ترافیکی خیلی بزرگی ایجاد میکنه، در نتیجه ممکنه برای ساکنین اونجا که عادت کرده بودن به ترافیک کم، چنین ترافیک سنگینی خیلی مسئله ایجاد بکنه. از اون طرف بهای زمین رو ممکنه در اون منطقه تغییر بده و رفت و آمد افراد به اون محله، خرید و فروش زمین رو سخت بکنه. همه اینا میتونه مسئله‌ای باشه که بازارهای مدرن با خودشون دارن و اگر از الان براشون فکر نکنیم بعداً مسئله‌زار میشن.
بسیار سپاسگزارم از شما. تا به اینجای کار در خصوص بازار سنتی